مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام
سال 1395
جلسه 66.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
خیلی از اوقات علت دین گریزی سطحی نگری است، یعنی افراد برای این دین گریز میشن که مسائل دینی رو خیلی سطحی تحلیل میکنن یا مشکلات خودشون رو خیلی سطحی تحلیل میکنن، آدم های عمیق نیستن، بعد از دین بیزار میشن و از دین فاصله میگیرن. این در آیه کریمه قرآن هم آمده که تعبیری شبیه به این داره، یعلمون ظاهرا من حیات دنیا، اینها یه ظاهری از حیات دنیا رو آگاهی ازش دارن. ما اگر بتونیم افراد رو، بچه هامون رو تو مدرسه ها آدم های عمیقی بار بیاریم، باور کنن که جهان پیرامونی ما جهان پیچیده‌ایه، مسائل رو نمیشه سطحی نگاه کرد و احکامی که غیر از دین در جاهای دیگه هست، مثل مسائل پزشکی که میگن اینا رو رعایت بکنید، بعضیاش هست تا آدم عمیق نباشه نمیتونه قبول بکنه. اینها رو هی نمونه بیاریم در معماری، در امورات دیگه مثل ترافیک. یه نمونهی بخوام مثال بزنم، قدیما ما هواپیما سوار می شدیم این توصیه در پروتکل هاشون نبود، ولی اخیراً مدتیست که این توصیه هم جزو پروتکل های آیین نامه نشستن تو هواپیما قرار گرفته که میگن کسی که پیش پنجره است، پنجره رو باید هنگام پرواز یا هنگام فرود آمدن باز بکنه. نمیدونم حالا من یادم نیست یا نه، ولی قدیما یه همچین توصیه‌ای نمیشد. شاید این توصیه به خاطر برخی مشکلاتی که دیدن پیش اومده هواپیما هنگام برخواستن یا نشستن، موجب به هم خوردن حال افراد میشه، بعد به بیرون نگاه کردنشون شاید بتونه کمک بکنه که حالشون به هم نخوره. پس اینو برداشتن یه قانون کردن. خب کسی بخواد سطحی نگری بکنه میگه آخه فرود هواپیما و پرواز هواپیما چه ربطی داره به این پنجره که من باز میکنم؟ مگه باد میاد از اینجا؟ میگن نه، شما حالا توضیحش مفصله، ما بخوایم بگیم بعد بیان بهش بگن، اگر حکمتش این باشه که آقا میخوایم حال افراد به هم نخوره، میگه نه آقا خیالت راحت باشه من حالم به هم نمیخوره. اونا تا بیان توضیح بدن، ببین ما که نمیتونیم یه دونه یه دونه از آدم ها بپرسیم که آقا شما حالتون به هم میخوره یا نمیخوره، یه مقررات بذار همه رعایت کنن دیگه، حال بغل دستید شاید به هم بخوره. آقا تو حالت به هم میخوره؟ نه آقا اینم حالش به هم نمیخوره، میخوام بکشم پایین. آقا گیر دادی یا ما میخوایم راحت تر بشه زندگی، بذار یه قانون گذاشتن اجرا کن دیگه. اگه کسی بخواد سطحی برخورد بکنه نمیتونه توی جامعه امروز زندگی بکنه. جامعه ما پر از قواعد پیچیده است، پر از پدیده‌هایی است که درک اونها نیاز به پیچیدگی داره، درک اونها نیاز به عمق داره. شاید یکی از آموزه‌هایی که در دوران مدرسه وجود داشته و باید امثال این رو زیاد کرد، شکست نور در آب هست. چوب رو که میذارن توی آب، یه دفعه چوب مثلا کج نشون میده، بگن بچه ها ببینید، یا اون دوتا خط موازی که خطوط منحنی خاصی کنارش قرار میدن، افراد فکر میکنن دیگه اینا موازی نیستن، یا دوتا رنگی که تو دوتا زمینه نشون میدن، رنگ یه رنگه ها، توی زمینه تاریک این روشنتر نشون میده، تو زمینه روشن اون رنگه تاریکتر نشون میده. اینکه انسان ها متوجه بشن سطحی نگاه کردن انسان رو دچار اشتباه میکنه. ما اگر به دین هر قسمتش بخوایم سطحی نگاه بکنیم، دچار اشتباهات فاحش خواهیم شد. خب اگر دوستان مایل باشن که عمیق نگاه بکنن، ما یه بخشی از تاریخ اسلام رو با هم مرور بکنیم که خیلی ها اینجا دچار لغزش میشن و خیلی هم توضیح داده نمیشه این قسمت های تاریخ اسلام. بنده هم با این که هفته گذشته بحثی موند، حالا نمیدونم قبل از محرم بود، به این واقعه اشاره کردم ولی تصریح نتونستم بکنم در اون جلسه قبل، چون به این بعد از ماجرا مفصل نپرداختیم و روش فکر کردم که نه بگم دیگه. در این حالی که روش فکر کردم که این داستان رو کامل توضیح بدم، در این حال بازم مرددم، میگم که چیکار کنیم، بالاخره ما اینو کامل توضیح بدیم یا نه. یادتون باشه ما درباره مدینه و مکه زمان پیغمبر اکرم یه حرفی رو با هم مطرح کردیم و اون این بود که رسول خدا واقعا اومدن زندگی مردم رو به هم ریختن، واقعا آرامش مردم مدینه رو به هم ریختن و رسول خدا بعثتشون موجب جنگ شد. بله صلح آوردن ولی جنگ هایی رو هم آوردن. رسول خدا صلح مطلق نبودن. بله اگر دین رسول خدا کاملا در جهان حاکم بشه، صلح مطلق در جهان حاکم میشه، ولی در مسیر رسیدن به اون صلح فعلا 1400 سال تو جنگیم. خودشون هم در اون 10 سال جنگ های زیادی رو راه انداختن، راه ننداختن، بی منطقی و طاغوت ها که در جامعه بودن، افراد بد، این جنگ ها رو راه انداختن. ولی واقعش اینه که بالاخره قرآن این خاصیت رو داره، لا یزیدهم الا خسارا، لا یزید الظالمین الا خسارا، که وقتی نازل شد ظالمین رو خراب میکنه. تا قبل از قرآن اینا آدمای بدی نبودن، یعنی آدمای زیاد بدی نبودن، بعد از قرآن آدمای خیلی بدی شدن. ما این بحثا رو قبلا با هم داشتیم، نمیشه سطحی نگاه کرد. بعضی ها دوست دارن این قسمت های تاریخ اسلام رو ماسمالی بکنن، در نظر نگیرن. نه چرا، واقع بین باشیم. واقعا رسول گرامی اسلام هر کسی نبوتش رو میپذیرفت از او انتظاراتی داشت که این انتظارات همین الان هم ممکنه برای خیلی از ماها غیر معقول جلوه بکنه. همین الان اگر رسول خدا در قم مبعوث بشن یا هجرت کنن به قم، بعد ما به ایشون ایمان بیاریم، بفرماید زندگی تو ول کن بیا قم، ما بگیم آقا تهران کار و زندگی داریم، همین که گفتم ایمان آوردی بیا ولی خدا ارزش برای ایمانت قائل نیست، خب خانواده ها به هم میریزن. همین اتفاق افتاد، بعضی از شوهرها رفتن زناشون موندن، بعضی از زنها میخواستن برن شوهرهاشون نمیذاشتن. بعد رسول خدا بفرماد که بلند شید بیاد قم، ما هم بگیم آقا قم زیر ساخت ها درست شده، اونجا یک بخواه آپارتمان چیزی مثلا موقت، ولو نه بیاد حالا اونش به من ربطی نداره، اون خود زیر ساخت بندی نداریم جان. خب یا رسول الله یه سوله ای چیزی اون ورزشگاه ها رو به ما بدن دیگه، ما همجور دم مسجد نخوابیم تو خیابون. بفرماید نه اونش به من ربطی نداره، میاید اینجا حالا ممکنه انصار به مهاجرین خونه بدن، قومی ها خونه شون رو بدن، حالا ندادن چی، حداقل یه دستور بدید اینا خونه شون رو حتما به ما بدن. نه دستور نمیدیم، ما خودشون شعور داشته باشن. خب بعد ما بیایم تو خیابون همجوری ول بگردیم، کارخونه ای چیزی هست بریم کار کنیم، نونمون رو در بیاریم، نون زمینی کشاورزی که اونجا نداریم که. همین الان اگه این اتفاق بیفته ما این حرفا رو میزنیم به رسول خدا و حتما کارشناسا میان تو تلویزیون در مورد این بحث خواهند کرد که آیا این دستور رسول خدا کارشناسانه بود یا نه، زیر ساختا وقتی که آماده نیست چرا مثلا این جور توصیه ها صورت میگیره. معنویت رو درسته باید رعایت کرد، مردم عقایدشون محترمه، ولی عقاید دینی نباید از مردم یه درخواستایی داشته باشه که بالاخره حیات اجتماعی، حیات خانوادگی به هم ریخته. الان خیلی از خانواده ها میدونید مضطرب شدن. من خواهش میکنم تاریخ اسلام رو واقعیتاشو برید ببینی، واقعیتهایی که بعضا ما ازش یاد نمی کنیم و بعد موجب میشه که خیلی گل و بلبل تاریخو ببینیم و بعد بگیم که رسول خدا اگر قریب بودن، اگر کسی باشون مخالفت میکرده، پس اونا خیلی آدم های خلی بودن، خیلی آدم های مریضی بودن. نه بابا، آدم های معمولی بودن مثل خود ما، بعضشون هم ما بهتر بودن که با پیغمبر مخالفت میکردن، چون رفتارهای پیغمبر بعضیاشون به عقل سطحی نگر معقول نیست. همین الانم توضیح بدی معقول نیست. شما برید تاریخ اسلام رو دقیق مطالعه بکنید، ببینید که چه قسمت‌هایی از تاریخ بوده که بالاخره سخته. نشینید کنار گود بگید لنگش کن. نه، مردم اون زمان میگید شما رسول الله الاعظم رو دیدی، نور مقدس وجود ایشون رو دیدی، ایمان نیاوردی، ایمان آوردی، درست پای رکاب حضرت نایستادی، درست ایستادی، گاهی هم حرفاتو تحمیل کردی به رسول خدا. اونم برمیگردی میگه همجوری به من حرف نزن، بلند شو بیا اینجا بیا، اوضاع چی بوده، چی میخواسته رسول خدا از ما؟ بله، متناسب با نور، با عظمت رسول خدا و اثر قدسی نفس ایشون و کلام ایشون متناسب با اون، بله، مسئولیت‌های زیادی هم می‌خواستن از مردم، درخواست‌های سنگینی هم داشتن که من الان نگاه می‌کنم در دوران غیبت می‌بینم انصافاً خدا خیلی با ما داره راه میاد. البته علت مهمش هم اینه که امام ما غائبه. اگر امام ما حاضر بشه مثلا معلوم نیست ماها طاقت بیاریم. صریحا فرمودن قبل از ظهور ایمانتون رو تکمیل بکنید، چون در ظهور امتحاناتی رخ میده که جز افرادی که با ایمان هستن پایدار نخواهند موند. چرا؟ چون نور وجود حضرت هست. آقا نور وجود حضرت اومد، خب این یه امکانه بسیار بزرگ دیگه که خدا به ما داده. بعد انتظار خیلی بزرگ هم داره، انتظارهایی که الان ممکنه نداشته باشه، همونطوری که انتظاراتی قبل از انقلاب خدا از ماها نداشتن ولی الان دارن. میفرماد نور 250,000 شهید و نور حضرت امام، عرفایی که در این انقلاب به شهادت رسیدن، مثل شهید مدنی، مثل شهید دستخه، مثل شهید قاضی، خوبانی، اینا همه الگو هستن. ما امکاناتو رفقا کار داره سخت‌تر میشه. من به شما هم عرض بکنم این شهدای مدافع حرم رو ساده تلقی نکنید. اینا یه دفعه از ما این همه فاصله میگیرن میرن جلو، این همه جوانهای عراق و شام، پاکستان و افغانستان و یمن میان تو خط مقدم مقاومت، این همه مقاومت میکنن و به شهادت میرسن، غریبی رو تحمل میکنن با روحیه های عالی، با روحیه های فوق‌العاده. اینا پیام نداره؟ اینا نمیخواد به ما بگه سطح انتظار از شما بالا رفته؟ تو دفاع مقدس وقتی رفقا میرفتن و به شهادت میرسیدن و اون وصیت نامه جلو چشم ما، خب ما میگفتیم خدا داره پیام میده دیگه، چجوری این فهمی تو نفهمیدی، چجوری این دل کن تو دل نکندی، چجوری این عاشق شد تو نشدی، خجالت میکشید دیگه. بلا میشد میرفت دیگه. روش کم میشد. خب الان همینطوره دیگه. این شهدای مدافع حرم، هر یه دونه از این شهدای مدافع حرم که میرن اتمام حجت بیشتری صورت میگیره. بعد اینی که تو این شلوغی کارو کسب و زندگیشو ول میکنه میره جون میده در خط مقاومت، گناه اون کسی که مخالف مقاومته و مخالفت با مقاومتش رو تو هر عرصه، عرصه مدیریتی، سیاسی، هر جا نشون میده و اعمال میکنه، به عذاب بدتر میشه، بالاتر میره اون گناه، عذابشو خدا بیشتر میکنه. چون این جوان ها فهمیدن تو نفهمیدی؟ یه اشتباه عادی نیست. غرض این که هنگام ظهور امتحان ها سخت تر میشه. چرا؟ چون امکانات بهتر شده، بیشتر شده. یکیش وجود مقدس حضرت ولی است، ارواحنا له الفدایه. یکیش این جهان پر از ظلمه. آقا این جهان پر از ظلم تو دیدی که کی وضع رو به اینجا رسوند؟ چی وضع رو به اینجا رسوند؟ چه روندی منجر به اینجا شد؟ تو بفهمی اینا رو. وقت طبیعیه حضرت ولی است، ارواحنا له الفدا، انحراف پای رکاب خودش رو تحمل میکنه، آنن دستور میده گردن میزنن، در حالی که امیرالمومنین علی علیه السلام انحراف پای رکاب خودش رو تحمل میکرد، در حالی که رسول خدا انحراف پای رکاب خودش رو تحمل میکرد. روشن نبود اوضاع برای مردم. حالا من آیاتی از قرآن رو برای شما آوردم، قشنگ این نکات رو توضیح میده برای ما. ولی اون زمان، زمان حضرت ولی از سروان الله الفدا، همه میدونن، یعنی هر کی بخواد بدونه میدونه، هر کی بخواد بفهمه میتونه بفهمه، ولی اگر عمیق باشه، سطحی نباشه. اولا ما باید همه آدمهای عمیقی باشیم، ثانیا باید در تاریخ اسلام دقیق باشیم. اگر در تاریخ اسلام عمیق نباشیم دچار برداشتای اشتباه میشیم. اگر در تاریخ اسلام آدمهای دقیقی نباشیم، با دقت ببین چه اتفاقی افتاده. اونجا ببین رسول خدا وایستاده، امیرالمومنین وایستاده، کم آدمایی نیستن. سعی کن اونا رو بفهمی چی کار کردن. سطحی نگری بخوای بکنی اصلا کافر میشی، از دین میری بیرون. خیلی ها رفتن بیرون. و اگر سطحی بخوای باشی و دقیق نخوای باشی، جزئیات رو نخوای بدونی، چیزی گیرت نمیاد. بریم سراغ تاریخ اسلام. حالا این مقدمه رو ازش عبور کنیم. یه مقدمه دیگه هم گفتم که تاریخ اسلام همچین شرایطش گل و بلبل نبوده. یا آقایی بیاد به نام پیامبر بفرماید مردم من میخواهم شما را به خدا دعوت کنم، کافرانم بگن بریزید بزنید. آقا من کاری نکردم، من میگم به خدا دعوت میکنم شما رو. اینجوری نبوده صحنه ها. صحنه کربلا خیلی عمیق باید بهش نگاه کنید. یعنی من گاهی از اوقات میترسم برخی از تحلیل هایی که واقعا منطبق با حقایق تاریخیه عرض بکنم. ما همه میگیم مردم کوفه عجب جنایتکاری بودن، عجب اومدن امام حسین رو محاصره کردن. آقا دقیق نگاه کن، عمیق نگاه کن، باور بفرمایید خیلی از ما تو اون شرایط بودیم لااقل دچار تردید میشدیم. لا اگر جزء مردم کوفه قرار نمیگرفتیم، خیلی از ماها اگه اون زمان بودیم میرفتیم جزو اصحاب عمر صد، میگفتیم خب ما تیر میزنیم. بودن کسان که اینجوری بودن، میگفتن میریم چون اصل حرکت حرکت درستیه، تقاضا میکنیم از امام حسین کوتاه بیاد، این برای صلاح جامعه لازمه، صلاح جامعه است. ولی خب چون ایشون بچه پیغمبرن ما تیر میزنیم. بعد کم کم خراب میشدن. آقا پس شما برید تیره میزنید جلو آبو بگیرید. حالا آبو چرا؟ خب حالا برای این که فشار بیاد امام حسین زودتر بپذیرن جلو کشتار گرفته بشه، اینا چاره ای نیست، باشه، ولی ما تیره میزنیم. بعد این دفعه میدن علی اکبرش میاد داره قتل عام میکنه، میگه با یه دفاع خواستم من خودم بکنم، مجبور شدم یه تیر بزنم. یه همینجوری کم کم دستش به خون آغشته میشه. خیلی اینجوری بودن. بعد استدلالشون چی بود برای محاصره ابا عبدالله الحسین؟ میگفتن یه آرامش نسبی برقرار شده، امام حسین میخواد این آرامش رو به هم بزنه، ما که زورمون به اون طرف دعوا نمیرسه، این طرف دعوا رو بگیم ساکت باشه. خود عمر صد که فرمانده بود تا 3-4 روز قبل از عاشورا میگفت میترسم این شمر آخر سر دست منو به خون امام حسین آلوده کنه، من داشتم یه جوری قصه رو فیصله میدادم، این شمر نذاش. دیگه چی شما میخواید بگی؟ ما به تاریخ دقیق نگاه کنیم. اگر دقیق نگاه کنیم، بذارید من یه جور پیچیده صحبت کردم، امشب پیچش رو باز کنم مرتب صحبت کنم. اولا تاریخ اسلام رو باید دقیق بخونیم، ثانیا برای اینکه به هم نریزیم باید عمیق تحلیل کنیم. یعنی قسمت دوم بحث امشب رو باید اول میذاشتم، اول رو باید دوم میذاشتم. تاریخ اسلام رو دقیق مطالعه کنیم و بعدم تحلیلمون رو عمیق بکنیم از تاریخ اسلام. بخوایم سطحی نگاه بکنیم، نه تو تاریخ اسلام کم میاریم، تو همه زندگی کم میاریم، درسته؟ و بخوایم دقیق نگاه نکنیم، چیزی گیرمون نمیاد. مثلا شما دقیق نگاه نکنید، بله یه آدم های بدی حسین ما رو کشتن، هیچی گیرت نیومده از کربلا، هیچ خبر نداری چی خبر بوده. قابیل آدم بدی بود زد حابیل رو کشت، همین سادگی، هیچی گیرت نیومده. رسول خدا اومد یه ده کافر ها یه فلان فلان شده، رفتن مقاومت کردن مقابل رسول خدا، مقاومت داره و هیچی نفهمیدی از تاریخ، هیچی نموش. باید بدونیم رسول خدا انتظاراتش گاهی از مردم یه جوری بود که الان ما نمیتونیم تحمل کنیم. ما خودمون الان بعد 1400 سال همه چی برامون روشن شده، به سختی میتونیم درک کنیم اونا رو، مگر اینکه عمیق باشیم. انشالله که به این عمق برسیم. خب خیلی جاهای دین رو نمیشه سطحی نگرانه بفهمیم. ابعاد سیاسی اسلام بیشتر نیازمنده به تحلیل عمیق هست. آقا شراب چرا حرامه؟ شراب که یه خوبیایی داره، برای چه حرام شده؟ خب یه بدیا هم داره دیگه، بدیاشو برخی از اطباء گفتن. زیاد نمیخواد برای فهمیدن حکمت حرمت شرب خمر آدم عمیقی باشی. آقا نماز چرا واجب شده؟ چرا دو رکعت؟ اینم زیاد عمق نمیخواد برای اینکه بفهمی ماجرای حکمت وجوب نماز رو. حجاب چرا اینقدر سختگیرانه واجب شده؟ اینم زیاد عمق نمیخواد. ولی اون جایی که خیلی عمق میخواد، یه جاهایی مثل همین داستانی که امشب میخوام بهتون بگم. ابعاد سیاسی دین بیشتر درکش به عمق و تحلیل عمیق نیازمنده. ولی بسیاری از دستورات اخلاقی عبادی اینا زیاد عمق نمیخواد، اگرچه کسی عمق نداشته باشه همینا رو نمیتونه بپذیره. بریم سراغ جنگ بدر. در ماجرای جنگ بدر که در چند جلسه گذشته قبل از محرم بود، یه نکته ای رو من اشتباه گفتم که باید تصحیحش بکنم و اون این بود که رسول خدا مشاجره ای داشتن با مردم خودشون. دو گروه از سمت قریش داشتن می اومدن نزدیکی های مدینه، یکی کاروان اموال و تجاری بود، یکی گروه مسلحی بود که اومده بود که بیاد از این کاروان حمایت بکنه. رسول خدا فرمودن بریم سراغ این گروه مسلح، مردم گفتن بریم سراغ این کاروان تجاری. آخر سر البته من گفتگوی رسول خدا و مردم رو برای شما نقل کردم، آخر سر مردم قبول کردن که برن سراغ گروه مسلح، لذا جنگ بدر اونجا صورت گرفت، نرفتن گروه تجاری که من این رو اشتباه عرض کردم، اون مردم رفتن سراغ گروه تجاری. یکی از دوستان بعد از جلسه به من تا گفتن ولی آخر سر رفتن گروه سمت گروه مسلح. همونجا من یادم اومد که آره ایشون درست میگه، من غرق اون قسمت قبلی بودم. حالا این رو من اصلاح کردم. در این حال در نهایت بریم جلوتر، در جنگ بدر اصحاب رسول خدا 70 نفر از اونا رو کشتن، بعد 70 نفر هم اسیر کردن، درسته؟ بعد رسول خدا اسرا رو که دیدن، دو نفر از برجسته های اونا رو که اتفاقا یکیشون زیبارو هم بود، فیلمشو حتما نمی سازن چون همچی فیلمی ساخته بشه بعد گفته میشه چقدر بیرحم. ببینید فرمودن این دوتا رو بیارید، از افراد برجسته قریش بودن. حالا من صحنه رو اونجوری که نقل شده بازم نقل نمی کنم، یعنی بازم این مقدار با قسمت های تار میکنن مثلا، سانسور نه، چی میگن؟ چترنجی میکنن، برای پخش میکنن. رسول خدا فرمودن این دو نفر رو علی جانم بیار جلو، گردن بزن. صحنه رو توی تاریخ نوشتم. آدم یک کمی دلش برای اون دو نفر میسوزه. یکی از اون دو نفر برگشت گفت یا رسول الله، به واسطه فامیلی دوری که ما داریم به من رحم کن، منو نکش، منو بده جریمه‌مو بگیر، پولمو بگیر. یعنی مثلا در ازاش قوم منو پول بگیر ازش. رسول خدا فرمود هیچ ارتباط فامیلی بین من و شما باقی نمونده، اسلام ارتباط‌های فامیلی رو قطع کرده. نگاه کنید این کلمه رو، اسلام ارتباط‌های فامیلی رو قطع کرد. ما مضمون این حرف رو قبلا داشتیم. آخرین حرفی که به رسول خدا زدم تو قسمت‌های قبلی ما گفته بودیم که علیه پیغمبر قیام بکنن که ایشون رو به قتل برسونن چی بود؟ گفتن ایشون اختلاف بین خانواده ها انداخته و پای این حرف وایستادن. اون پیرشون چی گفت؟ بهش گفتن بگیم جادوگره، گفت آخه ایشون رفتارش مثل جادوگران نیست. گفتن بگیم شاعره، گفت نه مثل شاعران نیست. گفتن بگیم ساحره، مثلا یک مجنون دیوانه است. فرمود نه، اینم خیلی آدم عاقلیه. گفتن پس چی بگیم اکار بندازیم رسول خدا رو؟ گفتن ایشون بین خانواده ها اختلاف میندازه. و این یه نکته اخلاقی بود، پیامبر رو متهم کردن به عدم رعایت اخلاق. در همین داستان اگر شما درست نگاه نکنید، همینجا تو جلسه میتونید بگید رسول خدا متهم است به اینکه اخلاق را رعایت نمی کرد. اون گفت آقا به خاطر فامیلی به من رحم کن. آقا فرمود رحم نداریم، علی جانم بیار جلو گردنشون رو بزن. خب دیگه این داستان رو بقیهش توضیح ندم. گفته می شود وقتی این دو نفر گردن زده شدن، یاران رسول خدا، یاران کجا؟ یاران جنگ بدر. بدر یعنی چی؟ یعنی برجسته ترین اصحاب رسول خدا. تو اون جنگ اونا رنگ از رخسارشون پرید، گفتن رسول خدا میخواد همه اسیرا رو به قتل برسونه. اومدن گفتن یا رسول الله ازت خواهش میکنیم اسیرا رو نکش. حرفایی که زدن چی بود؟ حرفایی که زدن این بود که یا رسول الله اینا فامیلای تو هن، اصلا فامیلای شما، نکش فامیلای خودتون. چه ملاحظاتی اینا داشتن؟ حالا من در این باره آیه قرآن برای شما قرائت خواهم کرد. چه ملاحظه؟ شاید ملاحظهشون این بوده که بابا دیگه میدونی 70 نفرشون رو به قتل برسونیم، کینه و کدورت خیلی بالا میره. شاید یه ملاحظهشون این بود که یعنی خودشون رو ناامن میدیدن، 70 نفر از اینا رو بکشیم. اونم وقتی که ما مسلط شدیم الان میتونیم اونا پول بگیریم. بالاخره عافیت طلبی مقدار آدمو تحریک میکنه دیگه، الکی چرا آتیش به پا کنیم؟ ها الکی شو کش. اینو بهتون بگم، ما تو ذهنتون باشه، تو اون جنگ از این 70 نفر 27 نفرشون رو امیرالمومنین به قتل رسونده بود. یعنی بیشترین کسی که تو اون جنگ به قتل رسونده بود علی ابن ابی طالب علیه السلام. این دو نفر هم تازه بعد اضافه کنید شاید میشه 29 تا. امیرالمومنین میدونید توی جنگ اصلیاشون هم میزد، اصلیاشون هم میزد. وقتی ناله های از زهرا یادتون باشه، ملذی نقم من ابل حسن، چرا کینه ابل حسن رو به دل گرفتن؟ نقم والله نکیر سیفهی، به خاطر اون نکیر سیف. یعنی چی؟ اون مثلا مورد نفرت بودن شمشیر علی ابن ابی طالب پیشه به کار می گرفت. اون وقت دستورات سختش هم که ممکن بود کسی تزلزل پیدا بکنه به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمود. وقتی به امیر علیه السلام دستور میداد همه میگفتن قطعا این اجرا شد، اصلا کوتاه نمیومد، تأمل نمیکرد، درخواست مهربانی و عفو نمیکرد از رسول خدا، در حالی که مسلمان ها رایج بود بینشون. گفتن یا رسول الله این کارو بکن. چند تا ملاحظه میشه داشت. یکی این که شاید صلح طلب بودن، عافیت طلب بودن. یکی دیگه این که شاید دنیا طلب بودن. گفتن بابا این الان میدونید چند میلیارد اینا میارزن؟ اینا رو پولشون بدیم. پولشو یعنی اینا رو بدیم پولشون رو بگیریم. یکی دیگه هم این که اینا هم آدم اونور داشتن دیگه. میگفتن پس فردا ما هم اسیر بگیرم، اونا هم بابا همین برخورد میکنن. شاید هم رحم اومد دلشون. شاید رحم اومد. چون اون دوتا یکیشون خیلی خوشگل بود، خیلی خوشتیپ بود، خوشتیپش رو جدا کرد. شاید اگه یه وحشیشون رو جدا کرده بود آورده بود تا یه چاپنش رو دیگه جا داشت همجوری بره جلو. این که حقش بود. چی شد حالا؟ رسول خدا فرمودن که اصرار کردن به پیغمبر. پیغمبر فرمود من به یه شرط قبول میکنم. گفتن به چه شرطی؟ فرمود این 70 نفر رو آزاد بکنید، سال بعد 70 نفر از شما در جنگ دیگری کشته خواهد شد. هر تعداد آزاد کنید همون تعداد کشته میدید. دیگه اونا این حرف رسول خدا رو نتوزن بفهمن. یه بار یه جایی ما صحبت کردیم از این که سخت ترین ایمان کدوم ایمانه؟ ایمان به خدا؟ ایمان به رسول خدا؟ ایمان به چی؟ به سنت‌های الهی. یکی از سخت ترین مصادیق ایمانه که خدا فقط این کار رو میکنم نه نمیذاریم، نمیشه، حالا یک کاریش میکنیم. یکی از سخت‌ترین مصادیق ایمان به سنت‌های الهیه. اینا گفتن که یا رسول الله قبول. چی رو قبول میکنی؟ 70 نفر از شما کشته بشه یعنی چی؟ یکیش حمزه زید الشهدا است. اینا قبول کردن، رسول خدا هم قبول کرد بقیه اسرا اعدام نشن و آزاد شدن، پول در ازاش گرفتن. خدا چی گفت تو این وسط؟ حالا آیات رو میخونم، خلاصه شو بگم. خدا فرمود که چرا قبل از این که دین مستحکم بشه شما در جنگ اسیر گرفتید؟ ما که گفتیم که قبل از این که دین پایگاهش مستحکم بشه شما نباید اسیر بگیرید، باید بکشید تا حساب دستشون بیاد. اسیر میگیرید یعنی اهل معامله اید. اهل معامله باشید دشمن در شما طمع میکنه، بعد وقتی طمع کرد هی ضربه به شما میزنه، هی قاچقاچتون میکنه، یعنی میخواد صلح برقرار بشه، اولش قاطع عمل کنید. بعد فرمود که خب حالا ما محکم نهی نکرده بودیم شما رو از این کار. معلوم شد که خدا نظرش شبیه نظر رسول خدا بود. محکم نهی نکرده بودیم. اگه محکم شما رو نهی کرده بودیم، شما جلو امر خدا وایساده بودید، گفته بودید نه یالا و بلا باید اسیرا آزاد بشن که بلای عظیم من سر شما می آوردم. خب حالا چی کار میخوای بکنی؟ بلای عظیم نه، اون بلای کوچیک میارم. اون بلای کوچیک همون بود که رسول خدا فرمود دیگه. یعنی چی؟ 70 نفر ازشون کشته بشه دفعه قبل. آیا 70 نفر دفعه بعد سرش چی بود؟ علت ظاهرش این بود که اون جنگ احد، اون عقبه رو یه عده نگهبانی وایساده بودن رها کردن، ولی سرش چی بود؟ قاطع برخورد نکرده. وای خدا خیلی. وقت رفقا همه حرفایی که من میزنم 99% مال سیاسیونه، 1% مال همه ماست. باور کنید. حالا بعدها معلوم میشه ما میتونستیم چیکار بکنیم ظهور جلو بیفته و چیکار کردیم ظهور عقب افتاده و چقدرشو سیاسیون ظاهر و صلاح ما انجام دادن. حالا اینا بعدا معلوم میشه دیگه، درسته؟ همه چیو که نمیشه گفت. بعد البته خدا فرمود ابی نداره، من حرفی ندارم، حالا فدیه میخواید بگیرید اون فدیه حلال، اشکال نداره، اشکال نداره فرمود. یعنی خدا و رسولش از یه امری که کرده بودن کوتاه اومدن در مقابل مردم، مردمی که مردم بدر کم آوردن. الان قصه بدر رو بخوای بگی باز مردم کم میارن. بذارید آیات قرآن رو براتون بخونم در باب همین موضوع هست. ما کان لنبیین ان یکون لهو، سوره انفال بله. ما کان لنبیین ان یکون لهو اسرا حتی یثخن فی الارض، هیچ پیغمبری حق نداره اسیر بگیره در جنگ های خودش تا زمانی که پاش مستحکم بشه تو زمین. اسیر برای چون میگیری؟ تو هنوز مقتدر نیستی، باید کافران حساب کار خودشون رو بکنن. حالا شما مردمی که میگید اسیر بذارید بگیریم نکشیم اسرا رو، تریدون عرض دنیا، شما دنیا طلبی. کیم به اصحاب بدر میفرماید یک کمی دوستان حق بدن به کسانی که پیغمبر رو بالاخره انکار میکردن، پیغمبر رو قبول نکردن، پای پیغمبر محکم وای نستادن. خواهش میکنم همدردی کنید با اونا، یکمی بترسیم از خودمون. والله یرید الاخره، خدا آخرت رو برای شما میخواد. والله عزیز حکیم، خدا اولا عزیزه، یعنی گران قدر عزت خدا رو باید حفظ کنی. خدا وقتی خدا امرش اومده این مخالفت کرده، باید بعد از اتمام حجت، 10 سال داره اتمام حجت میشه، آدم بود پذیرفته بود. اینا ریشه فسادن تو دنیا. ساده است که پیغمبر رو نپذیرفتن. میدونیم چقدر مقدمه قتل عامه‌ها در جهان خواهند داشت؟ خب آقا اینا رو بگو تو رو خدا، ما هم داشت دلمون رحم میومد به حال این اسرا. خب بلدی خود باید بفهمی 10 سال پیغمبر اسلام تو اونا حرف زده، بعد بهشون میفرماد که آقا بیاد منو قبول کنید، جهان رو نجات میدید، جهان رو سروری میکنید به خاطر سروری شهر مکه. میخواستن پیغمبر بکشن، یه آدم هم نه، همشون نباید قتل عام بشن. اینا که جلوی صلح جهانی رو گرفتن همه نباید نابود بشن؟ بس عقیدتیه، بس سلیقه‌ایه، بس فکریه. اصحاب بعد اینقدر عمیق نگاه نمی‌کردن. آقا اینا چرا باید کشته بشن؟ 10 سال پیغمبر بین اینا بوده، 13 سال الان میگیم 10 سال علنی دعوت کرده. به چی دعوت کرده؟ به صلح جهانی، به هدایت بشریت، به این که شما بیاد من رو حمایت بکنید، جهان رو آباد میکنیم، جهان رو آزاد میکنیم. اومدن به خاطر منافع شخصیشون اومدن جلوی یه کار جهانی رو گرفتن، این جنایت نیست؟ این نباید به قتل برسن؟ میگه آقا این قسمت تاریخ رو نمیتونیم تو کتاب درسی بنویسیم، نمیتونیم توضیح بده. خب توضیح بده، چرا نمیتونیم بنویسی؟ چرا میخوای همه رو سطحی بار بیاری؟ نمیگه حالا که نه اینکه این نقل و قول شخص خاصی باشه، قشنگ بگو. پیامبر اکرم وقتی که دعوتشو شروع کرد چی فرمود؟ گفت بیاد از من حمایت کنید، رؤسای جهان خواهید شد. به حکومت جهانی اینا رو مژده داد. قرآن آمد لیظهره علی الدین کله، من ایشونو پیروز میکنم، شما به شرطی که شما یاریش کنید بفهمید
چی کار دارید میکنید؟ یه دفعه تو اخلاقیات گیر کردن. آقا یه خوشگل اینجا سر بریده شد. وای چقدر بیرحمانه. امنیت خودشون رو دیدن مردم مدینه، نه امنیت جهان بشریت رو نکشیدن. خب خدا که اینجا با آزاد کردن اسرا مخالفت کردن، آیه بعد تخفیف دادن خدا. لولا کتابون من الله سبقه لمسکم فی ما اخذتم عذابون عظیم. اگر ما قبلا این رو روشن به شما دستور داده بودیم و شما الان مخالفت کرده بودید، عذاب عظیم به سر شما می آوردیم. ولی قبلا روشن نکرده بودیم حساب اینو برای شما. پیغمبر ولی دستور خودش رو داشت، میخواست اجرا بکنه، شما طاقت نیاوردید، پیغمبر قبول کرد، ما هم حالا قبول میکنیم. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. حالا این پولی که گرفتید در قبال این اسرا ایبی نداره، بخورید، اشکال نداره، نمیگیم حرامه، این پاکیزه است، بخورید برای شما. در واقع کاملا معلومه، همه مفسرین میدونن خدا از مردم انتظار داشت در بدر سختگیرانه تر برخورد کنن. به خاطر چی؟ به خاطر اسلام. حالا دوستان من، این یعنی این که ما به خاطر دین اخلاق رو زیر پا بگذاریم یا به خاطر سیاست اخلاق رو زیر پا بگذاریم؟ این معناش اینه. خیلی ها در تحلیل تاریخ اسلام به اینجاهاش که میرسن میگن پیغمبر اخلاقی رفتار نمی کرده، یا به خاطر سیاست رسول خدا هم اخلاق رو زیر پا میگذاشته. خیلی جوابش ساده است. پیچیده است جوابش به نظر شما؟ آقا این پیغمبر اگر میذاشتن حرفشو به کرسی بنشونه، جهان بشریت رو از ظلم نجات میداد. حالا جهان بشریت از ظلم نجات پیدا بکنه بهتره، یا چند نفر از اعدام نجات پیدا بکنن که شایسته اعدامن؟ به دلیل چی؟ به دلیل اینکه 10 سال آزگار روح شریف پیغمبر، پیام‌های شریف رسول خدا با شکنجه بین اون مردم بیان شده، فهمیدن این درست میگه، نجات اینا از اعدام. حالا شد اخلاقی؟ بشریت میلیون‌ها نفر قتل عام شدن، تا همین الان این اخلاقی نیست؟ از نظر اخلاقی اشکال نداره؟ چرا میخوای سطحی نگر باشی؟ چرا؟ به اینجا که میرسن میگن یک، دین اخلاق رو زیر پا میذاره. آقا عمیق نگاه کن عزیز من، دیگه نظر من بهت حرف بزنم. دین اخلاق رو زیر پا میذاره؟ دین ارزش‌های انسانی رو زیر پا میذاره؟ دین میگه 1 میلیون و میلیون‌ها کشتار مهمتره از اینکه 10 نفر کشته بشن؟ نه 10 نفر بیگناه، 10 نفر انسان‌های رذل که میفهمن این راه سعادت بشر جلوشو میگیرن. ببینید مردم مدینه دیگه نه اون رقم‌های جهانی رو میفهمیدن، نه اهداف جهانی دین رو میفهمیدن، نه رزالت این آدم ها رو میفهمیدن. لذا اخلاقی میومدن از رسول خدا تقاضا میکردن که یا رسول الله اینا فامیلای شما، تو داری به پیغمبر رحم به فامیل لیاد میدی؟ به 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 به. یعنی حالا دیگه پیغمبر متوجه این نیست که اینا فامیلشن، رحم به پیغمبر، رحم به فامیل نداره اینا. پس شما فهمیدی؟ شما فهمیدی؟ رسول خدا نفهمیداره؟ من خیلی خوشحالم ما در آینده ولی خدا امام زمان در بینمون باشه دیگه این مشکلات رو نخواهیم داشت. چرا؟ چون ما تو جلسه شهدای گمنام نشستیم با هم این صحبت رو کردیم دیگه. حالا همه توجیه هم بریم پای رکاب آخرین وصی رسول خدا. یه رسول خدا راحته میگه بچه های حیات شهدای گمنام کجا؟ میگه بچه اینجا بیا، اینجا یالا من خواهم کار بکنم، یا بفرمایید این دوتا رو اعدام کنید. اوه راحت. ولی اونایی که نیومدن اینجا چی میشه اتفاقشون؟ میگن ایشون رحم نداره، بچه پیغمبر نیست. میگن نه تو روایت هست. میگن ایشون کی گفته امام زمانه؟ امام زمان مگه اینقدر آدم میکشه؟ مگه آقا مگه شما بهتون نگفتن پیغمبر کسی رو میکشه؟ نه نگفتن. خب تاریخ نخوندی؟ میومدی ای عدد دقیقا. آقا اگه میگفتنم ما قبول نمی کردیم اون پیغمبری که اینقدر آدم بکشه رو، خب تحلیلم میشنیدی، سطحی نمیشدی. چی بگه آدم؟ خیلی وقت شما رو نگیرم، تاریخی مقدار آدم رو عمیق میکنه، اون تاریخ پیغمبر اکرم، چون اون وسط یه خدا هست به عنوان تحلیلگر. چند تا رو جواب بدید به من. آقا اونا چرا شایسته قتل عام بودن اسیران؟ به دلیل اینکه مانع شده بودن یک سعادت بزرگو برای بشریت. مثلا مثال بزنم، من به شما بگم که ببین بذار برم این پیرهن، مثلا یه پیرهنی باشه اونجا، نمیدونم از آثار باستانی باشه، پیرهن از آثار باستانی، بگم این پیرهن، یا مثلا چی بگم، یه چیزی باشه که قیمت داشته باشه، حالا مثالشو چجوری بزنم، بذار برم اینو آتیش بزنم به اون اتوبوسه داره میاد با سرعت، نشون بدم وایسته با سرعت بیاد اینجا، پل خراب شده میره تو دره، 40 نفر در جا کشته میشن. این طرف برگرده میگه تو هنر نداری، تو ذوق هنری نداری، این پیرهن آثار باستانی. میگم بله درسته، ولی خب آثار باستانی هم در حوادث بالاخره گاهی از بین میرن دیگه. نه تو عمدن میخوای آتیش بزنی اینو. من به یونسکو میگم ببین تو چقدر فرهنگی شدی، تو چقدر این یعنی الان اتوبوسه، الان چیز دیگه مثلا وسیله ای نداریم برای آتیش زدن، 40 نفر میرن تو دره، زن و بچه مردم منتظره، من هنر و زیبایی رو دارم نگاه میکنم، آ تو غلط میکنی فقط نگاه بکنی. خب اون کسی که داره مانع من میشه، خب آدم شوتی، آدم عوضیه. آقا این 40 نفر داره تو دره، مثلا فرض بفرمایید در مثال جز این پیرهن چیزی نداریم مثلا آتیش بزنیم، چیز دیگه نیست، مثلا عرض میکنم، منم اگر مردد بشم، منم یه آدم عوضی هستم اگر مردد بشم، والله راست میگه هنرم، وقت پس فردا زایه نشین بگن این هنر رو به آتیش کشید. بابا ول کن جون 40 نفر آدم موقع نجات بدید، تو چه آدم بی خودی هستی؟ حالا اگر اومد گفت ببین این تن بمیره جون من، بغل گرفت رو گفت من نمیذارم، چیکارت بکنی؟ یه چک و چونش پیاده کن برو کنار بشین، بعد برو اون 40 نفر رو نجات بده. یه چونه، یه آدم نفهم، اینقدر حرمت نداره در مقابل جون اون همه آدم فهمیده تو اون اتوبوس نشستن. آقا زدی یا زدن درسته، اینجوری تبلیغ خشونت میکنی، بیا برو زین بابا، این 40 نفر داره تو دره، اینجا خشونت نیست، این چونه این بابا خشونت شد. اینه این ماجرا اینه. چرا اونا مستحق اعدام بودن؟ برای اینکه میدونی جلوی کی وایساده بودن؟ جلوی چه پیامی وایساده بودن؟ میدونی چیکار کردن؟ چرا بعد مردم بدر، اصحاب جلیل القدر رسول خدا در بدر رو چیکار کرد؟ مذمت کرد به خاطر این کار؟ چرا خدا، رسول خدا بهشون فرمود هر اسیری که آزاد کنید جاش به همون تعداد سال بعد کشته میدید؟ چرا خدا کوتاه نیامد از این عذاب؟ دیدید که آخرش فرمود اگر اینو از قبل بهتون گفته بودم که الان خواستید خطا بکنید مقابل امر خدا صریحا که عذاب عظیم میآوردم. حالا عذاب عظیم نیاورد، عذاب چی آورد؟ مثلا یک کمی کوچکتر، 70 نفرشون از بین رفتن، از بین رفتن که البته بازم شهید شدن، ولی چرا باید این هزینه ها رو بدی؟ مردم بعد رو چرا مذمت میکنیم؟ برای اینکه این ژرف نگری رو نسبت به سیاهی اون افراد نداشتن، این ژرف نگری رو، اولا اونا مستحق اعدام بودن، جلو چه کار با عظمتی رو برای بشریت گرفتن، ثانیا رسول گرامی اسلام خودش مهربونتر از همه است. اوه رسول گرامی اسلام، ببینید این تاریخ های اسلام رو که تاریخ اسلام ها رو که ما به بخشش رو تعریف میکنیم بخشش رو تعریف نمیکنیم، اینه چند تا از خانوما اومدن مدینه، رسول خدا عبای خودشون انداختن زیر پای اینا، خدایا اینا کیان که پیغمبر اینقدر احترام میکنه؟ جزو فامیلای پیغمبرم که نیستن، میشناختن مردم، اومدن گفتن یا رسول الله این خانوما کیان؟ فرمود این خانوما دوستای حضرت خدیجه هستن. گاهی میومدن به حضرت خدیجه سر میزدن، خیلی احترام اکرام. پس پیغمبر خیلی عطوف و رعوف بودن و مهربان بودن نسبت به دوستای همسرشون، چه برسه به همسرشون، به همسرانشون و الی آخر. شما مردم مدینه نمیخواد درس بدید به پیغمبر بگید اینا فامیلای شما، پیغمبر نکشونا رو. پیغمبر خودشون میدونن باید کجا فامیل رو رعایت بکنن، کجا فامیل رو رعایت نکنن. از آثار شوم این نفهمی ها یکیش کربلاست و کربلا و عاشورا جمع‌بندی تاریخ اسلامه، جمع‌بندی 60 سال. هر خطایی تو تاریخ اسلام صورت گرفته اثر نهاییش رو تو این جمع‌بندی افراد مشاهده میکنن، همونطور که هر خطایی امروزه انجام بگیره اثرش رو در طولانی شدن غیبت باید ملاحظه کنیم و هر خوبی که در تاریخ اسلام صورت بگیره اثرش رو در ظهور باید ببینیم و در فرج. همین آدم‌هایی که دل رحم بودن و بله دیگه اینا کارشون به جایی رسید که ته دل رحمی خودشون رو آشکار کردن نسبت به بچه‌های ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بچه‌های امیرالمومنین اینجوری رفتار کردن. معلوم بود کینه و بغض دارن نسبت به اهل بیت اسناد و طهارت. حالا اجازه بدید من امشب روزه هولناکترین مقطع کربلا رو برای شما قرائت کنم که طولانی هم نیست، هیچ کس ازش از جزئیاتش خبر نداره، کلیاتش رو فقط ما یه چیزی میدونیم و یه چیزی شنیدیم و هیچ وقت نمیتونیم درک بکنیم. کربلا راحت تر درکش، ولی اونجا از کربلا هولناکتر بوده، ولی نمیتونیم، نمیشه بیان کرد. اون دنیا بریم شاید بفهمیم. مکاشفه معنوی صورت بگیره، عمق این کلام امام سجاد علیه السلام رو شاید بفهمیم. بازم با تاریخ اسلام استفاده بکنم، از تاریخ اسلام استفاده کنم، این روزه رو براتون بخونم. در جنگ صفین چند نفر از مردم شام به قتل رسیدن؟ بگید رقمو میدونی؟ 70,000 نفر حداقلشه، بعضی تا بیشتر هم گفتن، تا 90,000 نفر، اینا هم رقم های بالاتر هم ذکر شده. 70,000 نفر. جنگ چقدر طول کشید؟ 1 سال. جنگ های اون زمان یکی دو روز بیشتر طول نمی کشید، یکی دو ماه بیشتر طول نمی کشید، نزدیک یک سال جنگ طول کشید. نه امیرالمومنین کوتاه میاد، نه معاویه کوتاه میاد. قبل از جنگ اینقدر تبلیغات کرده معاویه علیه امیرالمومنین، بعد از جنگ معاویه اینقدر تبلیغات کرده که دیگه حد و حساب نداره. خب پس شام چجوری هن نسبت به علی بن ابی طالب؟ امام حسن مجتبی علیه السلام تو مسجد نشسته، یه نفر از مردم شام اومد گفت این آدم چقدر جذابه، چه شخصیتی داره، کی این؟ یعنی سحر شده بود یا چی بگم، متمایل شده بود به امام حسن مجتبی علیه السلام. گفتن حسن ابن علی ابن ابی طالبه. گفت ها این پسر علی ابن ابی طالبه، من به باباش علی از نزدیک ندیدم ناسزا بگم لعن کنم، برم به پسرش بگم. یعنی آنن حس خوبش نسبت به امام حسن تبدیل شد به یک حس بد. وقتی که اومد ناسزاهاشو گفت، امام حسن مجتبی فرمود شما اهل شام هستی؟ گفت بله. آقا فرمود خب مردم شام همه با ما همینطوره. این مردم شامه. شام یه شهر چندان بزرگی نیست. اسرا رو که میخواستن از شام عبور بدن، اومدن از بازار اصلی شام عبور بدن، خیلی آروم میرفتن، نیم ساعت طول میکشید، از صبح تا شب طول کشید اسرا رو از این یه تیکه عبور بدن. یعنی اصلا مسئله عبور نبود. صحنه هایی که میگن، پیرزن هایی که بودن،
پسراشون رو تو جنگ صفین از دست دادن، زنهایی که بیوه شده بودن، بچه‌هایی که یتیم شده بودن، اینا رو سنگ و انواع و اقسام چیز به دستشون داده بودن. گفتن ما بر علی پیروز شدیم، الان این شما و این بچه‌های علی ابن ابی طالب. وقت از امام سجاد علیه السلام پرسیدن تو این مراحل کجا از همه سخت تر بود؟ فرمود امان از شام. ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم اونجا چه خبر بود. دخترای پیغمبر رو بر محمل نشوندن، کار به جایی رسید که حضرت یه نفر اومد جلو، شاید حضرت دعا کردن که یه آشنا پیدا بشه. خدا اومد یواش گفت آقا من رفیق شما، من شما رو دوست دارم، بگو من یه کاری میتونم بکنم. فرمود یه مقدار پول داری؟ این نیزه داره ها سرها رو از میان خانوما رو دارن بیده. مردم به بهانه این سرها اینقدر چشم شبانه نکنه. خیلی هولناک بود شام، خیلی هولناک بود، خیلی هولناک بود. خدا انشاءالله به حق حضرت زینب، به حق حضرت زینب که دل خونینی داشت اونجا، به ما رحم بکنه، ما آخر الزمان آدمای حضرت باقی بمونیم. ولی اجازه بدید من به امام حسین یه سلام عرض کنم. یا ابا عبدالله، شما چیزی که تو کربلا نتونستی تحمل بکنی چی بود؟ اکبر تو تحمل کردی، اصغر تو تحمل کردی، اصحاب تو تحمل کردی، عباس تو تحمل کردی، همه رو تحمل کردی. به نیزه غریبی تکیه دادی نامردا، به خیمه ها حمله نکنید، اینو تحمل نکردی حسین. اما امام زین العابدین جلو چشمش اهل بیت رو تو میدان آوردن. الله علیه.